من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که در دین معجل، قرض معجل، در قرض معجل نه مطلق دین، حتی قبل از حلول اجل دائن میتونه به مدیون مراجعه کنه، و فرمودند در ارادات با این شهرت وجود داره. ادله رو به نفع خودشون مطرح کردند و ادله در ارتباط با مخالفین وجود داره. روایت دیگه‌ای که صاحب جواهر در ارتباط با ادله مخالفین مطرح کرده عبارت است از روایت حسین بن سعید، و به اسناده عن الحسین بن سعید این باب 12 از ابواب دین و قرض در وسائله. و به اسناده عن الحسین بن سعید قال سألته عن رجل اغرز رجلا دراهم الى اجل مسمى ثم مات المستقرز. ایحل مال القارز عند موت المستقرز من اول الورثه من الاجل مثل مال المستقرز في حياته؟ فقال اذا مات فقد حل مال القارز. مورد روایت یک کسی است که یه درهم‌هایی رو الی اجل مسمی قرض گرفته، یعنی دین معجل، قرض معجل. ثم مات المستقرز، اونی که قرض گرفته فوت کرده. سوال اینه که ایحل مال القارض عند موت المستقرز، آیا این دین معجل تبدیل به دین حال میشه و قرض دهنده میتواند الان مراجعه کنه و پول اون مستقرز رو بگیره، با وجود این که هنوز اجل مسماش فرا نرسیده؟ اول الورثه من الاجل مثل مال المستقرز فی حیاته، یا ورثه مثل پدرشون، مثل مورث خودشون حق دارن تا اون اجل مسما این پول رو پرداخت نکنن. اول الورثه من الاجل، برای ورثه‌ام از اجل هست، مثل مال المستقرز فی حیاته. فقال، حضرت فرمودن اذا مات فقد حل مال القارض، وقتی که مستقرز فوت میکنه مال قارض میشه حال. پس یعنی چی؟ یعنی اونا نمیتونن تأخیر بندازن. روایت رو آوردید. خب این روایت به لحاظ سند قابل اعتماده، پس مشکل سندی نداره. اما به لحاظ متن، خصوصیت این روایت اینه که تصریح به قرض شده، پس مطلق دین نیست. ما هم ادعای صاحب جواهر این بود که در قرض معجل، در قرض معجل میتونه دائن هر وقت خواست مراجعه کنه. پس مورد روایت هم مورد قرض، یعنی مورد محل بحث. سؤال روایت نشون دهنده اینه که برای سائل این ذهنیت وجود داشته که وقتی قرضی الی اجل مسمى است نمیشه قبل از اجل مراجعه کرد، و ما وظیفه‌ای به پرداخت مال قبل از اجل نداریم. این ذهنیت سائل بوده، چون پرسه ایحل مال القارض، آیا حال میشه مال قارض، یعنی میشه قارض الان بیاد پرداخت کنه، یا للورثه من الاجل مثل مال المستقرز. امام هم با جوابی که میدن ذهنیت سائل رو تثبیت میکنن، امام نمی فرمان که خب همیشه حال مال قارض چه فرق میکنه، چون قارض یعنی دائن هر وقت بخواد میتونه رجوع کنه. امام هم جوابی که میدن همین ذهنیت سائل رو تثبیت میکنن و تقویت میکنن. امام هم در جواب میفهمن اذا مات فقط حل مال القارض، وقتی مرد مال قارض حال میشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که قبل از موتش همون اجل مسمی کموکان باقی است. پس اذا مات فقط حل مال القارض یعنی اگر اون مستغرز و مدیون زنده بود او که اجل مسمی میتونست پرداخت نکنه، ولی وقتی که فوت کرد حال میشه. اصلا حال شدن مال قارض یعنی الان قارض حق چی داره؟ حق مطالبه داره و شما باید پرداخت کنید. پس امام هم اون ذهنیت رو تثبیت کردن، هم از کلام امام فهمیده میشه، یعنی اگر لم یموت به هر حال همون اجل مسمی به قوت خودش باقی است. خب این روایت دیگه خیلی عالی بود بر علیه صاحب جواهر و اون شهرتی که ادعا شد. روایات دیگه ای هم در این باب هست، کل روایات باب دلالت بر مسئله میکنه، اما روایت حسین ابن سعید اسره روایات بابه. من اون روایات دیگه هم بخونم تا معلوم بشه. روایت دیگه همون روایت اول همین باب 12، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن بعض اصحابه عن خلف ابن حماد عن اسماعیل ابن ابی قره عن ابی بصیر. این روایت رو مرحوم کلینی نقل میکنه. خب ابی علی الاشعری ثقه، محمد ابن عبدالجبار ثقه، بعض اصحابه معلوم نیست، از این جهت این روایت میشه بی اعتبار. خلف ابن حماد ثقه، اسماعیل ابن ابی قره مجهول. این روایت به دو دلیل ضعیفه، یکی بعض اصحابه که معلوم نیست کی، که اسماعیل ابن ابی قره عن ابی بصیر علیه السلام. این روایت به لحاظ سندی ضعیفه. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا مات الرجل، وقتی که کسی بمیره، حل ماله و ما علیه من الدین، اون چه که به نفع او و اون چه که بر علیه او از دین است حال می شود. اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین، یعنی چه قارض بمیره چه مستغرز بمیره، دین معجل میشه دین حال. البته این اختلاف وجود داره، ما این مسئله رو بعد بحث میکنیم. ما علیه و آقایون میفهمن حال میشه، ما له رو میگن حال نمیشه. حالا تو اون قسمتش کاری نداریم، ولی اذا مات الرجل حل ما علیه و ما علیه من الدین یعنی چی؟ یعنی دین معجل تبدیل به دین حال میشود. اگر ما برای دین معجل و حال هیچ تفاوتی قائل نباشیم، حال شدن معنا نداره دیگه. فرض اینه که اگر دینم معجل باشه، دائن هر وقت که میخواد میتونه مطالبه کنه، الا اینکه کسی بیاد ادعا کنه نه ما یه فرق دیگه بین دین حال و معجل میگذاریم، که صاحب جواهر همین ادعا رو نکرد. دین معجل عبارت است از اون دینی که اگر دائن مطالبه نکنه، شما حق شما وظیفه پرداخت ندارید. تکرار میکنم، دین معجل یعنی اون دینی که قبل از حلول اجل اگر دائن شما مطالبه نکنه، شما وظیفه پرداخت ندارید. ولی دین حال عبارت است از اون دینی که اگر دائنم مطالبه نکنه، شما وظیفه پرداخت دارید. پس فرق دین حال و معجل چیه؟ دین معجل قبل از حلول اجل شما تکلیف به پرداخت ندارید به خودی خود، اما عند مطالبت دائن چرا باید پرداخت کنید؟ ولی این یه تفصیلی است که نه صاحب جواهر ادعا کرده نه کس دیگه ادعا کرده. خب اگر اینو نمیپذیرید، پس اصلا حلول دین و عدم حلول دین بی‌معناست. این که حضرت میفهمن اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین، که چی؟ در دین حال عند المطالبه باید بدیم، در دین معجل وظیف. همین میشه دیگه عبارتون اخرای، همین حرفی بود که زدم منو، یه عبارتون اخراش. من گفتم تکلیف به پرداخت ندارید، شما میگید که باید بدید دیگه بعد از حلول. من قبلش رو گفتم شما بعدش رو میگید. ولی خب این روایت یکو صاحب جواهر چجوری میتونه خدشه کنه؟ میگه این دینه، من قرض رو گفتم. روشن جرز میکنم، این داره حل ماله و ما علیه من الدین. البته حل ماله و ما علیه من الدین این اطلاق داره دیگه، قرضم میگیره. ایشون ممکنه بگه لعل ادله قرض این رو تخصیص زده. پس این روایت هم دلالت بر مدعای مخالف میکنه، اما ممکنه مثل صاحب جواهر بگه این دین رو میگه و من قرض رو میگم. درسته؟ روایت دوم که اول خوندم روایت حسین ابن سعید بود، اون خصوص قرض بود دیگه، یعنی این اشکالی که در روایت اوله در روایت دوم وجود نداشت. بعدش هم این مقدار در متن اصرح بود، یعنی قول الورثه من الاجل، البته در کلام سائل بود، در کلام امام نبود. منم تو تقریبم گفتم امام در حقیقت ذهنیت سائل رو تأیید کرد. روایت سوم همین باب و به اسناد یعن محمد ابن احمد ابن یحیی ابن بنان، نه ببخشید، و به اسناد یعن محمد ابن احمد ابن یحیی عن بنان ابن محمد عن ابیه عن ابن المغیره عن السکونی عن جعفر علیه السلام عن ابیه. جناب بنان مجهوله، مهمله، البته مهمل ابی داوود میگه مهمله. ان ابی پدرش ممدوحه، گفتن شیخ القمیین. من بنابر معیارهای خودم مهمل نمیبینمش، مجهول میبینم، ولی رجال ابی داوود گفته مهمله. آره تفسیر ما متفاوت. خب بعد ابن المغیره، خب ابن المغیره که ثقه است، ان سکونی. سکونی یه بحث اینه که اصلا امامی یا امامی نیست. مثل آقای شوبیری میفرمان که تحقیق اینه که امام نیست. بحث دوم اینه که ثقه است یا ثقه نیست، ایشون میفرمان که تحقیق اینه که ثقه است. خب اگر سکونی امامی باشه بنابر مبنای ما از مهملینه حتما و قابل اعتماده. ولی در ارتباط با سکونی دو بحثه، یکی امامی است یا عامی است، نکته دوم اینه که ثقه است یا غیر ثقه است. نه سنی بودن، عامی بودنش. آره ما مجموعاً از مطالبی که گفته شده وثاقت سکونی رو استفاده کردیم. به خاطر این اگر غیر عامی هم باشه چون ثقه است قابل اعتماده. ولی این آقای بنان به نظر ما مجهول، مهمل نیست، هرچند رجال ابی داوود گفته مهمله. از این جهت تردید ما در همین بنان ابن محمده. انه قال اذا کان علی الرجل دین الی اجل و مات الرجل حل الدین. این روایت دلالت میکنه که بدهکار اگر بمیره دین معجلش میشه دین حال. روایت سه یک مزیت بر روایت یک داره و اون اینه که تصریح به دین معجله. روایت یک این بود که اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین. حالا این دین دین معجله یا دین غیر معجل تصریح نبود. حالا تصریح نبود دیگه، ولی در روایت سه چیه؟ اذا کان علی الرجل دین الی اجل و مات الرجل حل الدین. پس این تصریحه که دین معجله. درسته؟ اما چه روایت یک و چه روایت سه هر دو بحث دینه نه خصوص قرض. یه تفاوت دیگه روایت یک و سه داره، اونجا ماله و ما علیه، اینجا علرجله، یعنی فقط ماله رو نگفته. اگر مدیون بمیره دین حال میشه، اما اگر دائن بمیره دین حال نمیشه. درست. یعنی بگه و ما تهوه یا و ما تها دیگه، و ما تر رجل یعنی همون، یعنی تکرار. نه بعید به ذهن میرسه که و ما تر رجل و ما تر دائم باشه. خب اینم باز استدلالش همونه و به نظر به اطلاقه دلالت بر مطلب میکنه. این روایت سند دیگه ای داره، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی ان اسماعیل ابن مسلم، اسماعیل ابن مسلم همون ابی زیاد سکونیه، ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابی مثله. روایت بعد مرسله صدوق، محمد ابن علی ابن حسین قال و قال الصدوق اذا مات المیت حل ما له و ما علیه. حضرت صادق فرمودن اگر میتی فوت کنه حل ما له و ما علیه، چه دائن باشه چه مدیون دین میشه حال. دائن هم اگه فوت کنه، یعنی شما از یه آقایی طلب دارید، شما کنه یه آقایی طلب داره و فوت میکنه، فوت میکنه ولی طلبش مال 5 ماه دیگه یه، میتونن ورثه الان مراجعه کنن بگن آقا طلب ما رو بده. و ترس کردم فتوا غیر از اینه، ولی روایت فعلا اینه. خب پس تمام روایات این باب بر مطلوب دلالت داشت. روایت حسین ابن سعید صریح بود، ولی 3 روایت دیگه به اطلاقه دلالت داشت، ولی میتونیم به 4 روایت استناد کنیم. اما صاحب جواهر فقط روایت حسین ابن سعید رو مطرح کرده، اون 3 روایت دیگه رو مطرح نکرده. به نظر میاد عدم طرح اون روایات دیگه هم به خاطر همین بود که اونجا دین بود و روایت حسین ابن سعید قرض بود. یه روایت دیگه وجود داره که این باب 32 از ابواب دین و قرض، حدیث 1. من حقیقتا الان یادم نیست که سند صدوق به سکونی قابل اعتماد بود یا نه، فراموش کردم راستش. اما باب 32 از ابواب دین و قرض، حدیث 1، محمد ابن مسلم، من اگر بیارید سندشو کامل براتون بخونم. بله، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان ابان ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر. این روایت صحیح است، سند صدوق به ابان سند صحیح است. ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یکون علیه دین الى اجل مسمى. یه کسی قرضی داره که قرضش معجله، دینی داره که دینش معجله الى اجل مسمى، فیأتیه غریمه، طلبکارش میاد، فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا، بخشی از اون بدهی که به من داری نقد به من بده، الان به من بده، و از اولک بقیته، بقیهش هم بذار سر همون تاریخ بده، او یقول انقدنی بعضن و امد لک فی الاجل. میگه آقا قرار بود شما 6 ماه دیگه به من بدی، درسته؟ میگه بله. میگه بیا نصفشو الان بده، نصف دیگهشو 9 ماه دیگه بده. یعنی به ازای این که بخشیشو داره نقد میکنه، بخش دیگهشو داره بهش مدت میده. میگه قرار بود همشو 6 ماه بدی، بیا نصفشو الان بده، نصفشو هم 9 ماه دیگه بده. اون قدنی بعضن و امد لک فی الاجل فی ما بقی. فا فقال لا عرابهی بأسن، حضرت بفهمن اشکالی نداره. مالم یزد علا رأس ماله، مادامی که چیزی زیادتر ازت نگیره بر اون سرمایه اولی که بهت داده، اگر چیزی زیاد نکنه اشکال نداره. مالم یزد علا رأس مالهی شیعه یقول الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، برای شما رؤوس اموالتونه، رأس المال یعنی سرمایتونه، لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید و نه ظلم بشید. آره دیگه، اگر لازم به قبول نبود که نمیمد بهش بگه. خب وجه استدلال چیه؟ اولا نه کنید این دین دین معجله، یکون علیه دینون الى عجل مسما. خب اگر دین الى عجل مسما هر وقت اون غریم بیاد میتونه بگیره، معنا نداره که بیاد باش مصالحه کنه، بگه انقد نیمن الذی کذا و کذا و ازع لک بقیته. ازع لک بقیته دو تا معنا داره، یه معنیش اینه که من بقیهشو به تو میبخشم، تو بیا مثلا 90% پولم رو نقد بده، من 10% از این بدهی تو رو میبخشم. خب اگر دین مؤجل همیشه حاله، دیگه نیاز به بخشیدن نداره، میگه آقا پولم رو بده. این که میگه انقدنی من الذی لی کذا و کذا و ازع لک بقیته، من بقیه شو دیگه وامیگذارم یا به تو خواهم داد، از اولک بقیته، من بقیهشو به تو میدم، این در فرضیست که او حق مطالبه نداره. حتی اون حملی که ما گفتیم که دین مؤجل قبل از مطالبه دائن وظیفه پرداخت نداریم، اینم نفی میکنه. یعنی دائن این مطالبه داره میکنه و مراجعه کرده و داره به مدیون خودش میگه که بیا این مقدار رو نقد بده و بقیه شو به تو میبخشم. خب اگر اون هر وقت بخواد میتونه مراجعه کنه، دیگه این مصالحه و تصالح بی‌معناست دیگه. یا در فراز بعد میگه انقدنی بعضن و امد لک فی الاجل فی ما بقی، بعضیشو نقد بده بعضیشو من دارم بهت مدت میدم. حضرت فرمودن لا عرابهی بعضن، لا عرابهی بعضن یعنی اشکالی نداره. خب آقایون میگن تنقیص در دین اشکال نداره، یعنی شما دین رو کمتر از قیمتش بیاید نقد کنید. بله دیگه، اما دلکه فل عجل، اون عجل اول رو بهت مدت میدم، یعنی اون مهلتی که بود سر 6 ماه باید میدادی، من 3 ماه هم بهش اضافه کنم میشه 9 ماه. حضرت فرمودن لا عرابهی بأسن. امام نفرمودن خب او که میتونه بگیره پولشو، اون میاد میگه که آقا پولمو بده، چرا اون اینطوری حرف میزنه؟ سوال داشتن. نه، ما یه احتمالی نبودید مطرح کردیم در یه روایت قبلی که فرق دین مؤجل و دین حال این باشه که در دین مؤجل تا دائن مراجعه نکنه ما وظیفه پرداخت نداریم. نه، این نکته دیگه بود که الان مطرح کردیم. الان اشارم این بود که اون احتمال رو هم این روایت نفی میکنه. یه فارقی بین دین مؤجل و حال احتمال دادیم در روایت قبل، میگیم در این روایت اون احتمال هم نفی میشه. خب حضرت فرمودن لا عرابهی بأسن، من اشکالی نمیبینم تو این قضیه. خود این معنیش چیه؟ معنیش اینه که عجل مسمایه داشته باشه، تا قبل از عجل دائن حق گرفتن نداره، به خاطر این داره تصالح میکنه باش. البته این روایت در بحث روایه قرض مورد بحث قرار میگیره، اونجا بحث خواهد شد که این در حکم زیادی حکمی هست، زیادی حکمی نیست، که به هر حال خود مهلت اصلا زیاده هست یا زیاده نیست، اونجا مورد بحث قرار میگیره. نکته دومم، نکته بعدی هم که اونجا بیشتر محل بحثه، حضرت فرمودن که مالم یزد علی رأس ماله، یعنی اگر از اون پولی که گرفته بیشتر نگیره اشکال نداره. این روایت از روایاتی است که ازش استفاده میشه، زیاده حکمی مشکلی نداره، زیاده حقیقی مشکل داره، چون حضرت فهمن مالم یزد علی رأس ماله، اگر بر پولی که گرفته بیشتر نشه اشکال نداره. حالا اونو اونجا بحث خواهیم کرد، فقط خواستم بگم به این روایت دوباره برمیگردیم. یه نکته دیگه هم استدلال حضرت با آیه کریمه است، فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. حضرت از فلکم رؤوس و اموالکم استفاده وجوب کردن. فلکم رؤوس و اموالکم یعنی شما فقط حق دارید رأس المال بگیرید، چون آیه ظهور در وجوب نداره، حالا بعدن بحث خواهیم کرد. اما امام از آیه چی فهمیدن؟ وجوب فهمیدن، یعنی دائن فقط وظیفه داره رأس المال بگیره، یعنی همون سرمایه که داده همون سرمایه رو پس بگیره، مازاده او رو نمیتونه پس بگیره. بله به نفع مدیون. البته با توجه به اینکه بخشش رو گرفته ممکنه که بگیم متعادل شد قصه. خب بخشش هم این نقد گرفته دیگه، لعل به نفع دائنم باشه، یعنی دائن میگه من بخششو نقد میگیرم، شاید این نقد گرفتن به نفع دائن باشه. درسته، ولی خب مصالحه ممکنه که کفش به طرف مدیون بچربه، ممکنه به طرف دائن. مثلا میگه این نصف این پول رو 6 ماه زودتر بده، من یه ماه بهت مهلت میدم. خب این 6 ماه زودتر گرفته، به اون یه ماه مهلت داده. مصالحه هست ولی الان به نفع دائن بوده. نه زیاده در همین بود که نقد و نسیه فرق میکنم. درست. خب زیاده اگر مشکل داشته باشه چه اول چه بعد، زیاده غیر حکمی بعدش مشکل نداره. شما از اول گفتید آقا 100 میلیون تومن یک ساله، سر یک سال که شد گفت آقا دو ماه به من مهلت بده 110 میلیون بهت میدم، شما میگین باشه، مشکل داره دیگه، میشه قرض ربوی. ولو از اولم شما قرض نکردی، به هر حال بعد بحث خواهیم کرد. اگه زیاده مشکل داره فرق اول و وسطش نیست، یعنی شما از اول گفتید 100 میلیون یک ساله، حالا سر یک سال شد گفت پول ندارم دو ماه به من مهلت بده 10 میلیون بیشتر بهت میدم. حالا اینو تو زیاده بحث میکنیم، فقط گفتم حواستون به این نکته باشه که این روایت در اونجا محل بحثه و دو سه نکته در ارتباط با زیاده حکمی این روایت داره. خب حالا به هر حال اینها تقریبا روایت، این روایت هم صاحب جواهر بهش استناد نکرده، این روایت هم یکون علیه دینون الى اجل مسمى، بر او دینی تا اجل مسمى است. البته در این که آیا دین به صورت مطلق ظهور در قرض داره یا ظهور در قرض نداره یا مثلا انصراف به قرض داره یا نه، اینو باید بحث کنیم، ولی خب میپذیریم که دین به لحاظ لغوی مطلق از قرض و غیر قرضه. به عرضم دقت کنید، مطمئنن دین انصراف از قرض ندارد، یعنی اگه نگیم انصراف به قرض داره، انصراف از قرض ندارد. انصراف به قرض داره یعنی وقتی میگن یکون علیه دینون الى اجل مسمى، به ذهن ما قرض معجل میرسه، این انصراف به قرضه. ممکنه کسی ادعا کنه که دین اصلا انصراف به قرض داره، را میگن دین الى اجل مسمى یعنی قرض معجل گرفته، ولی اگر اینم نپذیریم مطمئنن انصراف از قرض نداره. انصراف از قرض یعنی وقتی میگن دین، همه دیون به ذهن برسه الا قرض، بگیم نه اصلا از دین ما قرض نمیفهمیم. یعنی ما وقتی که تنزل میکنیم میگیم اطلاق داره، دین هم قرض رو میگیره هم غیر قرض، الا این که صاحب جواهر ادعا کنه خب ادله داریم که مخصص این دلیله. یعنی ما باید نسبت اون ادله و این دلیل رو بسنجیم و ببینیم آیا نسبت اینها تخصیصه یا نسبت اینها تخصیص نیست. خب این 5 روایت من براتون خوندم که صاحب جواهر به یک روایتش استناد کرده بود، روایت حسین بن سعید. یعنی نقد بده به من دیگه، آره دیگه، پول منو که قراره تو بعدم بدی الان بهم بده. خب حالا این چند روایت دیگه عرض کردم که صاحب جواهر جوابش همینه که این دین بحث ما قرضه و مطرح نکرده، ولی علل قاعده از جوابهای هم. حالا برگردیم به روایت حسین ابن سعید. خب صاحب جواهر روایت حسین ابن سعید رو چه کار میکنه؟ روایت حسین ابن سعید همین بود که ان رجلن اقرز رجلن دراهم الى اجل مسمى ثم مات المستغرس. صاحب جواهر برای این که بگه روایت حسین ابن سعید بر مدلول مخالفین تام نیست، دو تا احتمال میده در روایت. احتمال اول اینه که هر چند کلمه قرض در روایت اومده اما مراد دینه. خب این دیگه خیلی بعیده. ان رجلن اقرز رجلن دراهم الى اجل مسمى، منظور از اقرزه یعنی اگه کسی دینی داشت. شاید ادعای ایشون اینه که از مطلق دین گاهی وقتا تعبیر به قرض هم می شود. چی می فهم؟ آره دیگه، اینجا مراد دینه ولی تعبیر به قرض شده، چون قرض گاهی وقتا اطلاق میشه و از او اراده دین می شود. پس ان رجلن اقرز رجلن دراهم الى اجل مسمى ممکنه که اینطوری باشه. خب این احتمال احتمال بعیدیه. در کی این احتمال بعید رو میتونه صاحب جواهر تقویت کنه؟ در فرضی که ادله خودش بر مسئله ادله تام باشه، یعنی انقدر ادله محکم باشه که بعد از ظهور این رفعیت کنه. البته ما اقرزه رو میگیم ظهور نداره، صراحت داره دیگه، اقرزه صراحته در قصد. الا این که اینو دقت کنید، تکرار دارم میکنم، الا این که صاحب جواهر مواردی رو بیاره که کلمه قرض استعمال شده و از او مطلق دین اراده شده. اگر این چنین مواردی رو بیاره، از صراحت کلمه قرض رو انداخته و تبدیل به ظهور کرده. وقتی تبدیل به ظهور کرده، میگه اون ادله‌ای که من گفتم قرینه است بر این که این ظهور مراد دین است نه خصوص قرض. الا اقرزه صراحت در قرض داره و نمیشه کاریش کرد. خب حالا اونو ما باید تتبع کنیم. صاحب جواهرم دیگه بیش از این چیزی نگفت که واقعا مواردی هست که قرض اطلاق شده و مطلق دین ازش اراده شده یا مواردی نیست. درسته؟ خب این احتمال اولی که صاحب جواهر میده و جواب احتمال هم همینه که اقرزه صراحت داره و قابل حمل نیست، و الا اینکه تتبع بشه که ما ببینیم، و اونجا هم اگر ظهور داشته باشه باید قرینه شما خیلی قوی باشه. حالا ما به ادله خود صاحب جواهر هم میپردازیم که تمام اینا مواجهش هم اگر هم باشه اصلا با عبارت ما صادقانه مستغرز و غارز یعنی مدیون دراهمی تا اجل مسمى، یعنی مدیون دیگه، مدیون دراهمی رو تا اجل مسمى. ایشون میگه اقرزه یعنی مدیونه ادانه مثلا. خب جواب دومی رو صاحب جواهر میده. این جواب دومم یه ابداع احتماله، یعنی ایشون میگه که این ظهوره، این ظهور محتمل یه معنای دیگه ای داشته باشه، قرینش هم و ادله ایست که ما گفتیم. که این جواب دومی که میدن مسئله ایست که در تکمیل همین بحث صاحب جواهر ما الان میخوام بحث کنیم. اون چیه؟ ایشون میفهمن ممکنه که اینجا روایت که گفته اقرز رجلن دراهم الى اجل مسمى، این تعجیل قرض در عقد لازم خارج باشه. پس این تعجیل در خود عقد قرض نبوده، در یه عقد بیعی اومدن عجلی برای عقد قرض تعیین کردن. چون این تعجیل در عقد خارج لازم بوده، خب بله دیگه اون ملزم به انجامه. از چه باب؟ از باب این که المؤمنون عند شروطهم در عقد بیع، نه ربطی به عقد قرض نداره. عقد قرض نه لازمه نه تعجیل درش. این در یه عقد خارج لازمی گفتن و به مقتضای او این چنین شده. احتمال دوم صاحب جواهر اینه که پس سأل تو ان رجلا اقرز رجلا دراهم الى اجل مسمى. خب حالا اگه اینطوری امام چرا تفصیل نپرسیدن؟ خب این الى اجل مسمى در خود عقد قرض بوده یا خارج لازم بوده؟ اگه خارج لازم بوده خب بله اینطوریه، اگه در عقد قرض بوده اونطوریه. سوال این از صاحب جواهر که امام که تفصیل نداده. ایشون فهمن که خب برای امام روشن بوده که سائل داره از چی سوال میکنه. امام البته اینا حرفایی است که من میزنم، صاحب جواهر نگفته، یعنی من دارم متوهمن از طرف صاحب جواهر اشکال جواب میکنم. شاید صاحب جواهر حرفش اینه که خب برای امام روشن بوده که سائل از چی سوال میکنه و جواب سوال سائل رو دادن، ضرورتی نداشته امام در غیر مورد سوال سائل هم باید اینو بگن. هرچند هیچ قرینه ای هم در روایت نیست که سائل داره از قرض معجلی صحبت میکنه که عجل او در عقد خارج لازم تعیین شده، هیچ قرینه ای هم بر این قصه نیست. این دو تا جوابی است که صاحب جواهر به روایت حسین بن سعید میگن، که روایت حسین بن سعید بر مدلول مخالفین خیلی روشن بود، هم سند معتبر بود و هم دلالتش خوب بود. خب این تا به اینجا فرمایش صاحب جواهر موافق و مخالف. خب حالا باید همین عقد خارج لازم رو بحث کنیم. تا حالا صاحب جواهر گفت قرض معجل قبل از حلول اجل هم دائم میتونه به مدیون مراجعه کنه، حق مطالبه داره، اونم وظیفه پرداخت داره. حالا سوال اینه که اینی که گفتید اجلی است که در عقد قرض تعیین بشه، حالا اگه این اجل در عقد خارج لازم تعیین شد چه جوری؟ صاحب جواهر آخرش میپذیرد که اگر در عقد خارج لازم بود این اجل لزوم میاره و قبل از خلاصه تحقق اجل و حلول اجل دائن حق مطالبه نداره. به مقتضای چی؟ به مقتضای المؤمنون عند شروطهم، چون شرط در ضمن عقد لازم لازم است. پس دیگه شما خودت شرط کردی که تا این تاریخ مطالبه نکنی، نباید مطالبه بکنی. این فرمایشی است که در نهایت صاحب جواهر میپذیرند. می‌خواستم اینو تکمیل کنم. پس به نظر صاحب جواهر قرض معجل دو قسمه. قرض معجلی که عجل رو در نفس عقد قرض تعیین کنن، به نظر ایشون این عجل هیچ فایده ای نداره. و قرض معجلی که عجل رو در عقد خارج لازم تعیین کنن، این عجل به نظر ایشون معنا داره و باید رعایت بشه. پس باز عقد قرض معجل در نظر صاحب جواهر دو قسمه، یه قسمش لزوم داره یه قسمش لزوم نداره. حالا من به دلیل صاحب جواهر الان میپردازم، فعلا مدعا رو تشریح کنم. نه دیگه، ایشون کلن شرط در ضمن عقد جائز رو میگه لزوم نداره. اون مبنای دیگرانه که میگن شرط در ضمن عقد جائز لزوم داره مادامی که عقد جائز باقیه،
یعنی عقد جائز باقی باشه شرط در ضمن عقد جائز باز هم
لزوم نداره. آره ایشون مبناش اینه دیگه. مبنای بقیه اینه که تا عقد باقی اون شرط لازم الوفا، هر وقت عقد به هم خورد شرط لازم الوفا نیست. فقط احتمال، هیچ شاهدی نداره در روایت.
خلاف ظاهر خلاف صراحت باشه.
نه کدوم صراحت. عقد رجلا در راه ما الى اجل مسمى، که این اجل مسمى ممکن در عقد لازم باشه.
الى اجل که عقد از الى اجل بود. عقد از
آره دیگه در ضمن عقد لازمی نه صراحت نیست، ظهوره. نکنید الان شما میرید وکالت تو محضر تعیین میکنید، میخوام وکالت بلا عزل بنویسید. خب وکالت که بلا عزل نمیشه، همونجا یه عقد لازمی رو منعقد میکنی، خودکار به شما میفروشه، در ضمن شما شرط میکنید که عزل نکنید، بعدم پایین مینویسه بله این وکالت بلا عزل عزل است در ضمن یه عقد لازم خارج. یعنی اغرزه در همون مجلس قرض این کارو میکنه. الان شما در هم مجلس وکالت اینو وکالت بلا عزلش میکنید، وکالت ذاتن عقد جایزه. شما میتونید شرط کنید وکالت بلا عرض؟ نمیتونید، چون ذاتن عقد جایزه. چه کار میکنید؟ فی المجلس یک بیعی میکنید، یه خودکار میفروشید، یه فرقه میخرید، میشه بیع. در ضمن این عقد بیع که یه عقد لازمیه، شرط میکنید که این وکالت رو عرض نکنید. همونجا فی المجلس هم عقد وکالته هم عقد خارج لازمه که مثلا بلا عرض بودن رو اونجا قید کردید. حالا این ان رجلن اقرز رجلن در راه معیلا عجل مسما، در همون مجلسی که قرض گرفته عجل مسما هم در اون ضمن عقد خارج لازم. من اینا رو که میگم، یعنی میخوام بگم که صراحت نداره، ظهور داره اما صراحت نداره. بله، اقرز الی اجل مسمى مثل این که شما میگید وکالت بلا عزل گرفتیم. خب اونی که مینویسه که پس فردا شما دادگاه میری، میگه که آقا وکالت که بلا عزل میشه، میگه من نوشتم که عقد، یعنی اون اتفاقی که افتاد توضیح دادم که فردا قابل استناد باشه. حالا من مثال زدم که یعنی به هر حال از صراحت بندازم و تبدیل به ظهورش کنم. خب این فرمایش صاحب جواهر. اگه اجازه بدید ما هم میتونیم الان برگردیم به ادله صاحب جواهر، هم میتونیم این خارج لازم اول بحث کنیم. یعنی بگیم که حالا من از خارج لازم یه جمله بگم، فرق این که عجل در عقد قرض باشه یا عقد خارج لازم چیه؟ اولش اینه که عقد قرض یه عقد جایز بود و شرط در اون نافذ نبود. وقتی عقد خارج لازم شد، شد نافذ. صاحب جواهر اینو میگه. حالا که شد نافذ خب باید ملتزم باشه. نه، نفوذ به معنی لزوم شرط دیگه. شرط اگر نافذ باشه لازم هم هست، اگر نباشه مثل وعده. صاحب جواهر میگه خب مثلا ما شرط ضمن عقد جایز چیم؟ خب یه وعده دیگه، وعده بیشتر نیست، شرط نیست. منظور از نفوذ شرط یعنی شرط باشه، یعنی لولا او مشروط نباشه. خب مشکل اول حل شد، بسیار خوب. پس استدلال اول شما این بود که عقد جایزم نیست، عقد خارج لازم مشکل رو حل کرد. ولی صاحب جواهر شما ادله دیگه هم آوردی، روایاتی که میگو هر وقت میخواهد مراجعه کنید، که مجموعه اون روایات بحث انذار و امهال مثلا مستغرض و مدیون و اینها بود. اونا رو چه کار میکنی؟ ایشون میگه خب اون روایات داله بر این بود که عقد غلط فی حد نفسه عقدی است که شما میتونید مراجعه کنیم. وقتی که شما در ضمن یه عقد دیگه اومدی بر خودت شرط کردی، با اون روایت منافات نداره. او گفت فی حد نفسه، شما حالا به اشتراطه، و شرط شما در ضمن عقد خارج شرط مخالف سنت هم نیست، چون اگه شرط مخالف سنت باشه باطله، مخالف نیست. چون اونجا ناظر این بود که عقد غرض فی حد نفسه و به خودی خود این شرایط رو داره. حالا اگر با شرط دیگه در ضمن عقد اومد متفاوت شد، دیگه منافاتی نداره. پس مشکل ما کلن حله. شما نگید که خب چه تفاوتی کرد؟ به هر حال تفاوتش این بود که عقد لازم بود، از این طرف هم اون روایات میگفت عقد قرض فی حد نفسه اینه، نمیگفت واجب است که همیشه عقد قرض حال باشه و اگر کسی اومد غیر از این انجام داد مخالفه با سنت عمل کرده. اینو گره میگفت، میگفت فی حد نفسه همیشه دائم میتونه به مدیون مراجعه کنه. حالا این شما اومدید در عقد خارج لازمی شرط کردید و منافاتی با سنت هم نداره و از این جهت نافذه. نه عجل، آره. و من در ضمن عقد خارج لازم تعهد میکنم که در این تاریخ پرداخت کنم، یا تعهد میکنم که تا قبل از این تاریخ مراجعه نکنم. چرا دیگه؟ شرط که تأثیر میگذاره، درسته. ولی ما عرض کردیم که در عقد خارج میتونید شما آثاری رو برای عقد اول مترتب کنید. نمیتونم، میشه ابتدایی، میشه شرط ابتدایی، شرط ابتدایی نفس است. اللهم صل علی محمد.